از نظر ظاهری اون رفت و آمد خودشون رو قطع نمی کنن، ضمن که در بین راه هم ارتباطاتی با دیگران دارن که این جای خودش رو داره.
بله.
اما من میخوام به نکته مهمتری اشاره کنم و اون ایجاد یک شبکه وکالت که شما اسم بردید.
بله.
میخوام عرض کنم این شبکه وکالت تا قبل از وجود مقدس امام رضا خیلی قوی نیست، اما بعد از امام رضا خیلی تقویت میشه.
بله.
و اون یه هدف داره، یه دلیل بسیار مهم داره و اون این است که مردم از زمان امام هادی و امام عسکری به بعد باید آرام آرام موضوع غیبت امام رو هضم کنن.
بله.
یعنی این یک نوع مقدمه سازی و تمهید امور برای این معنا که مردمی که از زمان امیرالمومنین تا زمان موسی بن جعفر علیه السلام خیلی با امام رفت و آمد و معاشرت دارن، حتی مثلا میان در خونه امامو میزنن، مطلب میپرسن، بر میگردن، این آرام آرام بعد از حضرت رضا باید مرمت و بازسازی بشه. یعنی باید امام طوری با مردم برخورد کنن که مردم یواش یواش موضوع غیبت امام را و نبود امام در ظاهر جامعه را معنا کنن و هضم کنن و بپذیرن.
بلی.
این است که امام عسکری علیه السلام همین برخورد رو با مردم دارن، یعنی با ایجاد این نظام و شبکه وکالتی میخوان یواش یواش این معنا رو که مردم هر آنی که خواستن با امام رابطه داشته باشن این رو آرام آرام برگردانن به یک نظام دیگری.
بلی.
و اون نظام این است که به نماینده های من مراجعه کنید، اونها به من معنا رو خواهند نوشت.
بلی.
یا به من خواهند رسان. اتفاقا من فکر میکنم هنر بزرگ امام حسن عسکری علیه السلام در این جو سیاسی اجتماعی بسیار خطرناک همین بوده که امام توانستن مردم رو آماده کنن برای باور امام غایب، چون امام میدونن که فرزند بزرگوارشون به زودی غیبت خواهند کرد.
بله.
از طرفی شما نگاه کنید بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام خود امام زمان وقتی که غیبت رو آغاز میکنن ابتدا غیبت صغرا باز با همین نظام وکالت همراهه، یعنی امام وکلایی رو قرار میدن که مردم به اونا مراجعه کنن، سوالاتشون رو به اونها بگن، اونها خدمت امام برسن.
بلی.
باز این نشون میده که خود حضرت ولی امر عجل الله فرجه الشریف باز این نظام وکالت رو یه مدتی ادامه میدن برای اینکه مردم باز به این معنا عادت کنن.
بلی.
یعنی همون نظام وکالتی که امام حسن عسکری با یه شبکه خیلی گسترده و زیبایی ایجاد کردن. مثلا یکی از این تابش های این شبکه وکالت در ایران ما میدونید در 4 نقطه ایران این شبکه وکالت برقراره، مثلا یکیش گرگانه، نماینده امام عسکری در گرگان مثلا اون سوال ها رو در اون اجتماع عمومی شیعیان گرگان جمع میکنه و اونها رو در یه توبره بزرگی میریزه، در یه خورجینی میریزه و آماده میکنه تا با یه پیکی بفرسته خدمت امام عسکری.
بله.
این است که در یک جنبندی کلی باید بگیم امام در ایجاد شبکه وکالت و قرار دادن وکلا بین مردم یک هدف بزرگ داشته و اون این است که مردم عادت کنن به این که کمتر امام رو ببینن و با نمایندگان امام سر و کار داشته باشن و سوالات خودشون رو به اونا بگن.
بلی.
این است که میبینیم وقتی امام زمان تشریف میارن بعد از پدرشون این شبکه وکالت ادامه پیدا میکنه.
بلی.
حدود 69 سال در غیبت صغرا و البته حالا بحث جدایی داره در یه فرصت دیگری باید بشه و اون این که شبکه وکالت در زمان غیبت کبرا هم به یک معنای دیگری به یک صورت دیگری ادامه پیدا میکنه و مردم در اون زمان این آمادگی رو دارن.
بلی.
که اگر امام زمان بفرمان من با شرایط موجود نمیتونم در جامعه حاضر باشم مردم این معنا را درک کنند.
بله خوب، به هر حال در ابتدا عثمان ابن سعید، فرزند ایشان محمد ابن عثمان و حسین ابن روح و به ترتیب به همجور که
هستاری بله بله موری و اینا پشت هم
بله بله چاش فرمودید به غیبت کبرا میرسیم و مسائل دیگری که مربوط به این دوران هست. سپاسگزارم از بزرگواری شما. بحث ما ادامه داره، فاصله میگیریم و بعد از اون بخش انتهای بحثمون رو انشالله خواهیم داشت. خب جناب دکتر تقویان عزیز، عرض کنم که پیرامون ایجاد سازمان وکالت با هم صحبت کردیم. این سازمان وکالتی که همطور که آقای دکتر دهدست هم اشاره فرمودن در زمان امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام در واقع بسیار تقویت میشه به خاطر تمهید و زمین چینی برای ورود شیعه به عصر غیبت که یکی از اهداف بزرگ در واقع این سازمان هست. نکته دومی که بنده در عرایزم در دقایق پیش عرض کردم به جهت این هست که با توجه به گستردگی سرزمین های اسلامی در زمان خلفای بنی عباس به این ترتیب تلاش میکنن که این آموزه های در واقع فکری و اخلاقی رو بست بدن در تمام جوامع اسلامی و بین شیعیان. از این بود هم فکر میکنم این مسئله بسیار حائز اهمیت هست. حالا ما با توجه به این که وقت اندکی هم تا پایان برنامه داریم، من از حضرت‌عالی خواهش میکنم ضمن این که به این پرسش پاسخ میفرمایید، اگر علاقمند هستید در انتها جنبندی هم از فرمایشاتتون داشته باشید.
بله سپاسگزارم از اینکه بحث رو به جای خوبی جناب عالی بردید. البته تمرکز ما در این مبحث بیشتر روی ابعاد در واقع اجتماعی و سیاسی دوران امام علی السلام بود و حقم همینه که به هر حال اون دوران وانفسای حیات امام که واقعا همه چیز تحت تاثیر در حقیقت مقابله امام با نظام حاکم اون زمان قرار میگیره و به سرسازی برای تبیین در حقیقت امامت امام زمان علیه السلام، این اشاره‌ای که شد حاج آقا فرمودند بله. از طریق در واقع وکالت و شبکه وکالت یا اون سیستم در واقع وکالتی که امام علیه السلام برقرار کردند، این سیستم یک سیستم در حقیقت سلسله مراتبی بوده در زمان امام علیه السلام که در حقیقت امام وکلای اصلی رو تعیین می‌کردند و این وکلا با وکلای فرعی و اونها هم با در واقع اقشار و تودا و اوساط مردم در جغرافی‌های در واقع مختلف سر و کار داشتن. این یه نکته. نکته بعدم این است که امام از این مکانیزم در واقع استفاده کردن برای محقق کردن همه منویات خودشون، یعنی هم از منویات سیاسی، منویات علمی، پاسخ به سوالات و شبهات و یا حتی مقابله با جریان‌های فکری التقاطی و انحرافی که در زمان خودشون وجود داشت. حالا نمونه‌های فراوان وجود داره، چون فرصت نیست من دیگه نمیتونم وارد بشم، فقط به این نکته اشاره میکنم که شاید برای شنوندگان عزیز جالب باشه که اگرچه امام علیه السلام عمر شریفشون کوتاه بود و ما شاید به حسب در واقع روند طبیعی یک حیات کوتاه انتظار درخشش علمی آنچنانی نداشته باشیم از اون در واقع فرد، ولی توجه باید بکنیم که امام علیه السلام صاحب اون ودایع امامت هستن، صاحب اون علم گسترده‌ای هستن که از پدران و بزرگوارشون به ارث بردن و اون طیف گسترده‌ای از شاگردان رو که ایشون پروریدن و تربیت کردن، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که در بینشون چهره و شخصیت‌های وجود داره که هر کدومشون ده‌ها تألیف مهم در حوزه‌های علمی مختلف داشتن. حتی شاید تعجب آور باشه که بدانیم بعضی از شاگردان امام در زمینه ریاضیات، در زمینه طب، در زمینه عرض کنم که مسائل و موضوعات علمی مختلف تبحر داشتن.
اتفاقا در اون روزگار و در اون قرون این به اقتضای زمان هم بوده ها، یعنی بین دانشمندان ما، شاعران ما، اندیشمندان ما در اون دوره اینا میبایست که انسانهای جامع الاطرافی باشند، برخلاف امروز که این علوم طبقه بندی شده به این شکل در اون روزگار، من فکر میکنم اگر کسی که به هر حال وارد عرصه علم شده و بس حالا مقصودش این بوده که به جایگاه رفیع برسد، لازمش این بوده که آدم جامع الاطرافی باشه و احاطه به سایر علوم داشته باشه،
که در واقع جامع الاطراف و مقبول بین مردم هم باشه. من فقط به یه مورد اشاره بکنم، مثلا فضل ابن شازان نیشابوری که از رجال بسیار معتبر و بزرگوار این دوران هست، ایشون در اکثر در واقع فروع علمی و موضوعات علمی متخصص و متبحر بودن و ایشون شاگرد بلافصل امام حسن عسکری بودن. ایشون در کلام و فقه دارای کتاب‌های فراوانی بودن. فرض بفرمایید که در کتاب الفرائض، کتاب الایمان، کتاب الاعراض و الجواهر، در یعنی در مباحث فلسفی، عرض کنم که التنبیه فی الجبر و التشبیه. ببینید آقای رشید، من میخوام اشاره بکنم که هر کدوم از این آثار علمی که شاگردان امام علی سلام تولید کردن، نشون دهنده یک سوگیری و از خود جهتگیری حاکم بر اون زمان هست. یعنی در اون زمان مثلا اصحاب غلو حضور داشتن، مشبه حضور داشتن و شاگردان امام به توصیه امام در این عرصه وارد میشدن و جریان در واقع انحرافی فکری رو به این شکل در واقع تغییر میدادن و تبیین میکردن معارف اصیل دینی رو، و همینطور شاگردان فراوان دیگری که حضور داشتن. و این نشون دهنده این است که اون شبکه‌ای که ما ازش بحث کردیم در واقع عهده‌دار همه منویات و اهداف مقدس امام علی السلام در زمینهای سیاسی، در زمینهای فرهنگی، در زمینهای علمی، بله، و تبیین احکام و قص علازادک.
بله، به هر حال آثار متعددی خلق می شود، از جمله به هر حال به آثاری که از شاگردان امام میخوام اشاره داشته باشم، اون هم مثلا در تبیین و معرفی ماهیت مذهب شیعه، نمی که از آثار بسیار حائز اهمیت اون دوره است. آقای دکتر،
من فقط یه جمله تکمیلی هم عرض کنم خدمتتون، اگر چه فرصتم نیست، برای شنوندگان به هر حال فرهیخته برنامه شاید سرنخی باشه. بله، مرحوم شیخ طوسی در در واقع دو کتاب بزرگ خودشون، رجال و همینطور فهرستشون، نام یه چیز حدود 104 نفر رو میبرند که همشون از رجال بزرگ علمی زمان امام حسن عسکری هستن و شاگردان ایشون هستن، و در اونجا نام میبره دونه دونه که هر کدوم از اینها چه آثار علمی و فرهنگی رو تولید کردن، و اینها همه در واقع از رشحات آموزش های الهی و آسمانی امام حسن عسکری علیه السلام به این بزرگواران بود.
متشکرم از توضیحات شما. همراهان عزیز و ارجمند، بسیار ممنون و متشکرم از همراهی و همدلیتون با این ویژه برنامه. امیدوارم اونچه که در این برنامه تقدیم محضر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشد. یک بار دیگر از جانب خودم و سایر همکارانم سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. التماس دعا و خداحافظ.
ای قبله حرم، حرم سامرای تو، بیت الولای دل، حرم با صفای تو، قرآن یگانه دفتر مدح و ثنای تو، روح ملک کبوتر صحن و سرای تو، آقا جان آینه جمال خدا سرمدی، فرزند پاک چار علی، سه محمدی. ای قبله حرم، حرم سامرای تو، بیت الولای دل، حرم با صفای تو، قرآن یگانه دفتر مدح و ثنای تو، روح ملک کبوتر صحن و سرای تو، آقا جان آینه جمال خدا سرمدیم، فرزند پاک چار علی، سه محمدیم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
رادیو ایران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می کند
رونمایی روایت‌های رادیویی از زندگی شهیدان.
140 شهید،
140 روایت،
همراه با بخش‌های گوناگون
در هفته دفاع مقدس،
با حضور خانواده‌های ارجمند شهیدان.
3 مهر ساعت 10 صبح،
استودیوی شماره 1 رادیو.
Thank you. له که غیر از جرم عاشق بودن ای دوش بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوش بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود